عرض میکنم سید ابراهیم فرزند سید حاجی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. امام جمعه تبریز محمد علی، نام پدر سید محمد تقی، وزیر امور خارجه حسین ابن محمد و اسامی دیگر شهدای عزیز و ارجمندمون. با پدر شهید دریانوش هم صحبت کردیم، سرهنگ خلبان محسن دریانوش، نام پدرشون هم مختار دریانوش بود. سپاس که با ما همراه بودی در برنامه زنده ققنوس. فردا در آدینه این خط ققنوس رو در واپسین دم از این سوگ همگانی با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه گلواژه پایداری رو.
گلواژه های پایداری.
ما با تمام این فشار در مقابل دشمن مقاومت کردیم و چهار دلیلانه مقاومت کردن و در حدود 70% بچه خرمشهر و سپاه خرمشهر یه سری بچه که با سپاه بودن شهید یا زخمی شدن.
برنامه از رادیو فرهنگ به نام خداوند روزگاران. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، ایرانیان سرفراز، سلام بر شما. خوشحالم که در سالگرد یک حادثه غرورآفرین و در برنامه‌ای به مناسبت پاسداشت حماسه ملی ایرانیان معاصر، سالگرد آزادی خرمشهر، در خدمت شما شنوندگان ارجمندیم. برنامه امروز را به همه حماسه آفرینان، آزاد مردان و بزرگ زنان ایرانی که از جان خود گذشتند تقدیم می‌کنیم. علاقه‌مندان به تاریخ که از روش‌های گوناگون و متعدد پژوهش‌های تاریخی آگاهی دارند به خوبی می‌دانند که یکی از روش‌های مرسوم برای کسب اطلاع و بررسی یک واقعه تاریخی تحت عنوان تاریخ شفاهی یاد میشه. تاریخ شفاهی یکی از مهمترین روش‌های بررسی یک واقعه است. در روزگار معاصر ما هم با چنین روی کردی به حادثه آزادسازی خرمشهر می‌پردازیم. در این بخش از برنامه به سراغ سردار سرتیب فتح‌الله جعفری رفتیم که ایشان در سال 1358 عضو سپاه پاسداران و نخستین فرمانده تیپ زرهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. از زبان ایشان بشنویم در خصوص جایگاه خرمشهر که رژیم بعثی عراق با وقوع انقلاب اسلامی به سرزمین ما حمله کرد و عرصه را برای جداسازی خوزستان مناسب دید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 3 خرداد 1361 شهر خرمشهر به دست رزمندگان داوطلب مردمی آزادی تحقق پیدا کرد. در اون دوران رژیم وضع عراق و صدام تصور نمی کرد که خرمشهری که اون همه روش تبلیغات کرده بود آزاد بشه، برای اینکه سی ای که شهری برای که سرمایه گذاری کردن برای ورود به خرمشهر و اشغال این شهر خیلی تبلیغات را اندازی شد تا 4 آبان و 4 آبان خرمشهر سقوط کرد. بعد از این سقوط خبرنگاران خارجی دعوت شدن و تبلیغات زیادی رو انجام دادن. صدام خیلی تلاش کرد برای حفظ این شهر و رده های دفاعی متعددی رو ایجاد کرد. رده اول دفاعی که بهش میگفتن سلمند خرمشهر، رده دوم دفاعی که سلمند قصبه بود و رده سوم دفاعی که بهش میگفتن مارد. و این رده های دفاعی اونچنان محکم شده بود که حتی مستشاران نظامی که با ارتش بصره همکاری میکنن آمدن بازدید کردن و اونها هم اعلام نظر کردن که هیچ قدرتی توانایی شکست این موانع و استحکامات رو نداره و هیچ قدرت نظامی نمیتونه وارد شهر خرمشهر بشه. ابو غزاله وزیر دفاع مصر و عبدالحمید رئیس ستاد ارتش مصر هم آمدن بازدید کردن و اونها هم تایید کردن که خرمشهر دیگه تصویر ناپذیره و امکان سقوط این شهر توسط هیچ توان و نیروی نخواهد بود. فلزا سقوط ارتش بس در خرمشهر آزادسازی این شهر یک آبروریزی برای صدام بود و شکست او میشه گفت که توازن قوا را در منطقه به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد. بنابراین ما میتونیم 3 خرداد رو به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ دوران دفاع مقدس نام ببریم. حالا شاید خیلی از شهرهای دیگر در زمان جنگ آزاد شد ولی هیچ کدوم تاثیر خرمشهر رو نداشت. علتش همین بود که هم جهانیان خرمشهر رو میشناختن، هم مهمترین نقطه‌ای بود که در اشغال بود. حالا هر سال هم در 3 خرداد این اقدام مهم و اساسی توسط ملت بزرگ ایران، خانواده معظم شهدا و مردم خرمشهر گرامی داشته میشه و به عنوان یک نماد مقاومت ملی ازش نام برده میشه. ما مهمترین عامل پیروزی بودن در دوران دفاع مقدس نقش حضرت امام میدونیم و رهبری ایشون که شاید در هیچ کدوم از جنگ های گذشته چه این رهبری قاطع و توانایی وجود نداشت. عامل دوم حضور و نقش مردم بود به عنوان نیروهای داوطلب. ما اینو بارها از زبان خود عراقی های اصلی شنیدیم که شما 2 عامل مؤثر در جنگ دارید، امام و مردم. و حتی این فرمانده لشکریه که فرمانده بسیار مکانیزه و فرمانده اتفاقی که زرهیه، اینا توی صحبتهای خودش اینا خودم شنیدم ازشون مستقیما که گفتن که رهبری مثل امام شکست ناپذیره در جنگ با ما و ما هر تلاشی بکنیم بر امام نمیتونیم موفقیت کسب بکنیم. مسئله دوم نیروهای داوطلب بسیجی مردمی که عراقی ها اعتقاد داشتن که اینها در حملاتشون شکست برایشون مفهوم نداره، پیروزی و شهادت نمیدونن و این یک حرکت بسیار ارزشمندی بود که از نیروهای ما میدونستن. عامل دیگری که از این 2 نقش گرفته بود فرهنگ آشورایی بود که حاکم شد بر جنگ ما و یک ادبیاتی به وجود آورد به نام فرهنگ معنوی و آشورایی که خیلی مؤثر بود در دوره جنگ. حالا توی این سر فرماندهان بزرگی رشد کردن، آمدن شدن طراحان عملیاتی مثل شهید حسن باقری، افسر شهید همتی که معلم بود ولی شد هیچ فرمانده لشکر توانای جنگ در این عرصه و توانست نقش خودش رو خوب ایفا بکنه، یا دکتر مجید شهید بقایی یک پزشک بود آمد شد وارد شد این عرصه و شد فرمانده قرارگاه کربلا در زمان خودش. و اینها تو این مکتب و با این ادبیات روش کردن و موفقیت های بزرگی رو کسب کردن. یه شخصیتی مثل شهید بابایی مثلا عملیات نیرو هوایی بود ولی خودش هواپیما رو هدایت میکرد و به مواضع دشمن گرشون بود، یا شخصیت هایی مثل شهید ستاری توانست سیستم دفاعی محکم و قوی رو ایجاد کنه و عرصه بر دشمن تعیین بکنه. حالا که چنین افرادی هم در اون مکتب امام خمینی پرورش پیدا کردن. ما اینها رو میتونی همیشه با همدیگه ببینیم، یعنی یک امام، مردم و از داخل این مردم یک نسلی به وجود آمده که توانستن در مقابل جنرال های کارکشته ارتش بسر را موفقیت کرد.
شب زبان زد، صبح زفر سر از کران زد، قاب شرف زن و جوان زد، فتح و زفر مبارک باد.
خوب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان با ویژه برنامه گلواژه‌های پایداری از رادیو فرهنگ همراه شما ایم و در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با یکی از بزرگانی که در روزهای دفاع مقدس فرماندهی تکاوران نیروی دریایی رو به عهده داشتند، ناخدا هوشنگ صمدی کلخورانی. حضور شما سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همراهان و همه دستندرکاران این برنامه فرهنگی.
سپاسگزارم. ناخدا صمدی بزرگوار، شما به عنوان فرمانده تکاوران نیروی دریایی وظایف مهمی به عهده داشتید و قاعدتاً فعالیت‌های فراوانی هم داشتید. برای ما بفرمایید از خاطراتتون از دوران دفاع مقدس، به ویژه آزادسازی خرمشهر.
با نام خدا آغاز می‌کنم. من ناخدا یکم تکاور هوشنگ صمدی کلخورانی هستم.
بله.
آموختم بجنگم با دشمن برای وطنم و هموطنم. خرمشهر در حقیقت از خرداد 58 آماج عملیات دشمن قرار گرفت و گردان تکاوران نیروی دریایی که در اون زمان در بوشهر مستقر بود،
بله،
4 واحد مستمر به این منطقه اعزام کرد برای کمک به شهربانی، ژاندارمری، تامین امنیت پتروشیمی بندر امام و همچنین کمک به پایگاه دریایی خودمون که در خرمشهر مستقر بود.
بله.
از خرداد فعالیت‌های دشمن در منطقه آغاز شده بود.
بله.
اسفند 58 برای ما مسجل شده بود که دشمن داره آماده میشه برای عملیات جنگی. اسفند 58 یک مانور 10 روزه توسط دشمن در شمال خلیج فارس انجام شد. منطقه سوم خرمشهر و منطقه دوم بوشهر این مانور رو رصد کردند. بعد از پایان مانور در یک بررسی شور ستادی در ستاد عملیات بوشهر به این نتیجه رسیدیم که دشمن با توجه به جاده سازی، سنگر سازی، پل سازی، جابجایی نیروها در مرز 100% آماده جنگ می شود. در یک لغت نظامی
معنی
به تهران فرستادیم که نشان می دهد که دشمن آماده جنگه.
درست.
نیروی دریایی به ارتش داد، ارتش قبول کرد. در فکر اون وظیفه ذاتی خودش این بود که حدود ثغور کشور رو باید حفظ کند.
درسته.
18 اردیبهشت 59
معنی
و 3 نیرو داشتیم در ارتش. طرح‌های عملیاتی قدیم رو بگذارن کنار، بر مبنای تحلیلات که از قرم ما بود طرح‌های عملیاتی جدید تشکیل بدن، بستن به ارتش. انجام شد این کار، ارتش تسخیر کرد، برگردون به یگانها. در نتیجه 26 مرداد 59
بله،
فرمانده نافتیپ 8 در خرمشهر احساس خطر کرد که نیروهایش در اسکله به اسکله چسبیدند، فاقد هر گونه حرکت هستند و یک هدف بزرگ برای دشمن. نهایتاً طبق اون طرح عملیاتی یگانها را حرکت داد به شمال خلیج فارس. میخوام بهتون بگم که از 26 مرداد نیروی دریایی به نسبه همین ترتیب دریایی، هوایی، زمینی
بله،
همه میدونن جنگ در پیشه، دارن آماده میشن برای دفاع.
بله.
نافتیپ 8 با 47 یگان شناور جنگی رفت در شمال خلیج فارس، در محلی که طرح گفته بود مستقر شد. با چه وضعی؟ همه آماده به جنگ. ببینید این وضعیت برای ما پیش اومد. ما دوم شهریور با دشمن در دریا درگیر شدیم، 2 فروند هواپیمای سوخوی دشمن را آوردیم پایین. اینجا بود که جنگ برای ما آغاز شد.
لبه یک باره سایه های شوم جغد سپتان منظره بر حریم خاک سبزمان سنگینی کرد و نیش کین زهر بیرانی به آوارگی را در بستر پاک سرزمین سبز حماسه ها پراکند. وانگاه در نبردی بی امان خرم شهر، این شهر لاله های خونین و سرزمین چلچله های نجیب، فرزندان خود را بر بلندان رفیع عزت و جاودانگی نظاره نشان تا بار دیگر واژه های حماسه و پیروزی را در دفتر تاریخ خود به یادگار گذارد. یاد و خاطره حماسه بی‌بدیل آزادسازی خرمشهر را گرامی دارد.
از اینجا بگذاریم، از همه این مراحل که بگذاریم، ما میرسیم به 31 شهریور. جنگ آغاز میشه، گردان تکاوران از بوشهر حرکت میکنه، باقی مونده گردان البته، میرسد به کجا؟ آبادان و خرمشهر.
درست.
نیروی دریایی در دریا در شمال خلیج فارس منطقه جنگی اعلام میکنه و با این عمل صادرات و واردات دشمن را به بندر فاو، بصره و ام القصر میبندد. 3.5 میلیون بشکه نفت که از خلیج فارس برای عراق صادر میشد از 28 شهریور بسته میشه. عملیات ها پی در پی انجام میشه. خرمشهر 4 آبان سقوط میکنه، ولی دشمن به هیچ وجه قادر نیست خرمشهر شرقی رو تصرف کنه. عبور از پل براش مقدور نیست. نهایتاً بعد از چند وقتی پل خرمشهر رو هم تخریب میکنه برای اینکه ایرانی از این پل وارد نشه. اما بعد از 4 عملیات مهم که نیروی زمینی بعضی جاها با سپاه مشترک عملیات بسیار سنگینی رو انجام میدن، نهایتاً هدف آخری این هست که آزادسازی خرمشهر. عملیاتی به نام عملیات بیت المقدس در ستاد کربلا این عملیات طراحی میشه به وسیله اساتید دافوس، تهیه میشه، نوشته میشه، به یگانها ابلاغ میشه. از 9 اردیبهشت 1361 عملیات آغاز میشه در 4 مرحله.
بله.
با عملیات 3 گروه عمل کننده هست با 1 گروه در احتیاط. من به عنوان فرمانده گروه رزمی تکاوران در جناح چپ نیروی رزمنده گروه 3 در حرکتیم به سمت خرمشهر.
بله.
یه موضوع کوتاهی را خدمتتون عرض کنم. در 4 آبان وقت خرمشهر سقوط کرد، ما به سمت ساحل شرقی حرکت کردیم. مدافعین خرمشهر به محوریت تکاوران عهدی با خدای خود بستیم که خدایا به ما این توفیق را عنایت بفرما.
بله.
از همین جا که از خرمشهر خارج شدیم از همین جا وارد بشیم. عملیات در 4 مرحله انجام شد. نیروی دریایی، چون من خودم در نیروی دریایی بودم، نیروی دریایی را میگم، با تمام قدرت در این عملیات شرکت کرد. از جمله 300 فروند قایق تندرو با قایقران حرفه‌ای برای عبور یگانهای پیشرو از کارون و کرخه. 300 فروند، هر 100 فروندش به یکی از قرارگاه‌های عمل کننده واگذار شد. 100 نفر SBS تکاور SBS قواس برای کمک به یگانهای پلزن که اگر کسی به دریا میفته، به رودخانه میفته، قواسای ما SBS‌های ما بتونن اینا را بگیرن و همچنین کمک کنن برای جابجایی نیروها و شهدا و اینا. 5 فروند هاورکرافت نیروی دریایی وارد میکنه. 7 فروند هلیکوپتر وارد میکنه با این 300 فروند. 7 گردان تفنگدار دریایی دفاع از خرمشهر تا دهانه فاو رو در کنار اروند به عهده میگیرند. دفاع از آبادان به عهده تکاوران و گردانهای تفنگدار نیروی دریایی قرار میگیره. این عملیات انجام میشه روز 1 دوم خرداد 61.
بله.
هنوز مجوز ورود به خرمشهر داده نشده، ولی خرمشهر در محاصره کامل نیروهای ایران هست. پل مهمی که روی اروند زده بود عراقی ها توسط خلبان محمود اسکندری،
بله،
قهرمان بزرگ نیروی هوایی، این پل زده میشه، تمام امید عقب نشینی عراق از بین میره. 17,000 نفر اسیر میگیریم.
بله.
از کردم روز یکم دوم تکاوران وارد خرمشهر میشن، در تا که هنوز مجوز صادر نشده بود، شناسایی کامل انجام میدن. روز سوم خرداد وقت اعلام میشه آزاد برای ورود، تکاوران وارد خرمشهر میشوند و اینجا هست که بسیار بسیار دیدنیه. به هدف نهایی خود رسیده تکاور، زمین را میبوسه، همدیگر را میبوسه در خاک خرمشهر، نماز به جا میاره، آماده میشه برای حرکت به سمت شلمچه.
بله بله.
گروه گروه اسرای عراقی رو، هر دو نفر تکاور، 30 نفر، 20 نفر، 40 نفر عراقی رو اسیر دست روی سر به اون ور ساحل منتقل میکنن و این عملیات 3:30 بعد از ظهر میرسه به شلمچه. در این عملیات غرورآفرین بیت المقدس همه مرزهای ایران تامین میشه، همه نیروهای عراقی از خاک ایران خارج میشوند، هیچ نیروی از عراق در کشور ما نیست، تمام منطقه از لوس وجود دشمن بعثی پاکسازی شده. همینجاست که امام بزرگوار دستور می‌فرمایند که وارد خاک دشمن نشوید. در شلمچه مستقر می‌شویم. این هم خدمتتون عرض کنم، دشمن با توجه به قدرت نهایی رزمندگان ما در شلمچه، در مرزهای خودش به سمت بصره یک موزه دفاعی 7 لایه درست کرده بود که عبور از اون بسیار مشکل بود. باید تلفات و هزینه بسیار زیادی داده میشد تا بتوانیم از این موضع دفاعی حرکت کنیم. این روز بزرگ برای رزمندگان اسلام، برای شهدای عملیات و برای 8 سال دفاع مقدس روز غرورآفرین و روز افتخارآفرین است برای ما. ما رزمندگان، ارتشیان، مدافعین، همه و همه افتخارمون بر این است که 8 سال جنگیدیم، خون دادیم، جان دادیم، شهید دادیم، ولی وجبی از خاک کشور به دشمن ندادیم. دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. امت شهید پرور ایران، توجه فرمایید. تا لحظاتی دیگر خبر بسیار مهمی از جبهه‌های نبرد به اطلاع شما خواهد رسید. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد. سرانجام هندیس استقامت و ایمان، اسطوره مقاومت و پای مردی، شهر شهیدان شاهد، شهری که برگ برگ نخلهایش کتاب جاودان رزم پرشکوه پیکارگران نستوه ما، بر فاتحان غرور آفرین اسلام آغوش کشود و گامهای استوار سلحشوران سرفراز و پیروز را بر گستره خونرنگ خیش پذیرا شد. اینک به نام نامی خدای شهیدان، فومار فتنه حرامیان تجاوز پیشه باس را در خطه خونین خونین شهر فرو می‌بندیم و حدیث پای مردی و استقامت یاوران خمینی را بر تارک افتخارات این امت بیدار به رنگ سرخ خون رقم می‌زنیم. بیشک تاریخ اگر نه امروز در فردایی که یقیناً دیر نخواهد بود اسطوره جانفشانی و دلاوری فاتحان خونین شهر را به عنوان بزرگترین و پرشکوه‌ترین فراز شهامت و نستوهی انسان شهادت خواهد داد و بر رأی استوار پویندگان صراط توحید و بر صلابت ایمان و نستوهی ارادشان تا نهایت هستی درود خواهد فرستاد. سلام و درود بر شهر خون و شهادت خونی شهر. سلام و درود بر فاتحان غرور آفرین اسلام. سلام و درود بی پایان بر امت شهید پرور ایران و تبریک و تهنیت بر امام و امت با.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند. شما عذرترین معونه ای که داشتید و اون جان بود و روح در راه خدا داده اید.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت خون یارام و بدبار سمر گشت. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت خون یارام و بدبار سمر گشت.
خداوند متعال با این صراحت و با این قاطعیت و با این محکمی به ما میفرماد که اگه برای ما کار بکنید ما به شما معرفت میدیم، ما شما رو دستگیری میکنیم، ما شما رو هدایت میکنیم و خداوند یار نیکوکارانه.
آزادسازی خرمشهر آزادی یک شهر یا یک پهنه خاکی نبود، بلکه یکی از نقاط درخشان تاریخ دفاع مقدس و تاریخ جنگ‌های سرزمینمان ایران بود. این فتح و پیروزی بر همه شما عزیزان مبارک و فرخنده باد. یاران همراه، برای همه شما روزهای خوب و خوشی رو آرزو دارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.